أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در روش های تقسیم بود. روش نخست طریقی تقسیم ثنائی بود. عرض شد که در طریقی تقسیم ثنائی از خاصیت نقیضین استفاده میشه، به دلیل اینکه نقیضین اجتماع و ارتفاعشون هر دو محال هست، لذا وقتی ما تقسیم رو به صورت دوران بین نفی و اثبات انجام میدیم، یک طرف اثبات هست و طرف دیگه نفیه طرف قبلی و این دو نقیض با هم دیگه هستند، به همین دلیل نه قسم سومی قابل تصور هست و نه هم امکان این هست که دو قسم یکی بشن، و علاهازا این دو قسم به همین حالت خودشون باقی میمونن. لذا این تقسیم تقسیم حاصل هست، جامع و مانع هست و بهترین تقسیم هم هست. خب حالا یک نکته اینجا هست و این که گاهی از اوقات یا بسیاری از اوقات اقسام ما بیش از دو قسم هست. فرض بفرمایید که ما در همین سلسله انواع و اجناس خودمون که از جوهر تا انسان، خب انواع و اجناس متعدد داشتیم. اگر که بخوایم تقسیمی رو انجام بدیم، چطور میتونیم در این تقسیم همه این اقسام رو بیاریم؟ با اینکه تقسیم ثنائی علل قاعده دو قسم بیشتر نداره. نکتش اینجاست که ما هر کدوم از این اقسام رو دوباره میتونیم مجدداً تقسیم بکنیم، منتها هر تقسیمی در هر مرحله دوتایی خواهد بود، اما بعد از اون دوباره میشه هر کدوم از اقسام رو باز دوباره به دو قسم دیگه تقسیم کرد، و بدین طریق هست که اقسام متعدد یک مقسم رو میشه همشون رو با تقسیم ثنائی ذکر کرد. دقیق بکنید در همین سلسله انواع و اجناس من مثال بزنم. فرض کنید که ما میگیم که جوهر رو میخوایم تقسیم بکنیم، تقسیم ثنائیش هم میخوایم بکنیم. اینجور میگیم جوهر یا جسم است یا نیست، یعنی غیر جسم. جسم و غیر جسم یا جسم و لا جسم، اینا با هم دیگه نقیضن. پس این شده یک تقسیم ثنائی که تقسیمش کردیم به نفی و اثبات. اثباتش جسم، نفیش غیر جسم. خب حالا دوباره ما میتونیم باز جسم رو تقسیم بکنیم در ادامه، بگیم جسم یا نامی است یا غیر نامی. خب تا اینجا شد 4 قسم. دوباره نامی رو میتونیم تقسیم بکنیم، بگیم نامی یعنی جسم نامی یا حساس و متحرک بالاراده است یا اینجور نیست، غیر حساس. باز حساس رو دوباره دو قسم بکنیم، این جسم نامی حساس متحرک بلارده یا ناطق یا غیر ناطق. خب میبینید که ما همه در واقع زیر مجموعه جوهر رو در همین روش تقسیم ثنائی آوردیم، منتها در هر مرحله اقسام ما دوتاست، دوتا دوتا پیش میریم. اینجور نیست که یه تقسیم همون اول سه قسمش بکنیم. نکته که در تقسیم ثنایی هست همینه که ما در هر مرحله از تقسیم بایستی فقط دو قسم داشته باشیم، چون نقیزه این دیگه دوتا بیشتر نیستن که، دیگه نمیشه که سه تا مفرد داشته باشیم که نقیزه هم دیگه باشن، نقیزه این دوتا. لذا ما مجبوریم به همین ترتیب پیش بریم. اما در نهایت با تقسیم های مکرر میشه همه اقسام رو حصرشون کرد، کما اینکه در همین تقسیمی که عرض کردم خب چهار تقسیم صورت گرفت، نهایتا همین این اقسام پیدا شد. یا مثال میزنن، مثلا شما کلمه رو میخوای تقسیم بکنید، از طریق تقسیم ثنایی. خب دقت بکنید، شما کلمه رو در ادبیات میگفتید چند قسمه؟ میگفتید سه قسمه، اسم و فعل و حرف. خب حالا سوال، اینو اگر بخواید از طریق تقسیم ثنایی انجام بدید چیکار میکنید؟ نمیتونید یه دفعه که تقسیم میکنید بگید کلمه، اسم و فعل و حرف، این که دیگه نقیزه نمیشه که، باید دو تا دو تا پیش برید. اما چطور؟ به این صورت میگید که کلمه یا دلالت ذات بر ذات داره یا نداره، چون میدونید که اسم دلالت بر ذات داره. میگید کلمه یا دلالت بر ذات داره یا نداره. خب اونی که دلالت بر ذات داره یعنی چی؟ یعنی اسم. حالا اونی که دلالت بر ذات نداره خودش دو قسمه، یا دلالت بر زمان داره که فعله، یا نداره که باقی مونه حرف. پس با دو تقسیم ما به سه قسم رسیدیم. دقت کردید؟ یعنی سه قسم کلمه رو با دو تا تقسیم پی در پی بهش میرسیم. این هم یه نکته. همچنان که قبلا عرض شد، تقسیم ثنایی فایده مهمش اینه که ما میتونیم از طریق این تقسیم حصر اقسام بکنیم. شما در جایی که مقسمی دارید که اقسامش محدود نیست، اقسامش اینقدر نیست که شما بتونید راحت ذکر بکنید، متعدد متکثره، از طریق تقسیم ثنایی راحت میتونید تقسیم کنید. چرا؟ به دلیل همون کلمه غیری که توش بود. شما وقتی میگید حیوان دو قسم هست، ناطق و غیر ناطق، خب با این غیر هر چی غیر انسان هست اومده تو. اما اگه شما بخواید فصلای اونا هم ذکر بکنید، بگید یا ناطقه یا ساحله یا ناهقه، خب باید بر به تعداد حیوانات فصل بیارید. خب این کار بسیار مشکلیه. اما راحتش اینه که شما بگید یا ناطقه یا غیر ناطق. غیر ناطق شامل ساحق و ناهق و هر چی فصول حیوانات هست میشه. لذا به دلیل این کلمه غیر و این خاصیت نقیزین، این تقسیم حاصر هست، یعنی همه اقسام رو حصر میکنه و فایده مهمش هم همین هست. خب این روش تقسیم ثنایی هست. حالا این قسمتی که باقی مونده بخونیم تا به روش تقسیم دوم برسیم. ثم يمكن ان نستمر في القسمه فنقسم طرف النفي او طرف الاثبات او كليهما الى طرفين اثبات و نفي. سپس امکان داره که تقسیم ادامه پیدا بکنه، پس تقسیم بکنیم طرف نفی یا طرف اثبات یا هر دو طرف رو دوباره به طرفین اثبات و نفی. ثم هذه الاطراف الاخيره يجوز ان تجعلها ايضا مقسما فتقسمها ايضا بين الاثبات و نفی و هكذا. سپس اطراف اخیر هم باز میشه جایز هست که مقسم قرارشون بدیم و دوباره تقسیمشون بکنیم به بین اثبات و نفی و هاکذا. یعنی میشه همینجور ادامش داد تا کجا؟ تا اونجایی که اذا کانت هناک ثمرتون من تقسیم، تا جایی که تقسیم ما ثمره ای داشته باشه. مثلا اذا اردت تقسیم الکلمه فتقول الکلمتو اما ان تدل على الذات اولا. مثلا شما وقتی که میخواید کلمه رو تقسیم بکنید اینجور میگید، میگید کلمه یا دلالت بر ذات داره یا نداره. بل اول الاسم، اولیش همون اسمه، و ثانی که دلالت بر ذات نداره، اما ان تدل على الزمان اولا، یا دلالت بر زمان داره یا نداره. بل اول الفعل و ثانی الحرف. به این طریق سه قسم کلمه با تقسیم ثنایی به دست اومد. و هذه القسمة الثنائية تنفع على الأكثر في الشيء الذي لا تنحصر أقسامه و إن كانت متولة. تقسیم ثنائی نفعش غالبا در جایی است که در شیئی است که اقسامش منحصر نیست، ولو اینکه متول زیاده ولی منحصر نیست. خب چرا اینجا نفت داره؟ لأنک تستطیع بها ان تفسر کل ما یمکن ان یفرز من الانواع و الاصناف بکلمت غیره. چون که شما میتونید به وسیله این تقسیم حصر بکنی همه اقسامی که ممکن است فرض بشه از انواع و اصناف. به چه وسیله؟ با کلمه غیره. با این کلمه غیر شما میتونید همه انواع رو بیاری، همه اصناف رو بیاری، در حالی که اگر بخواید خود انواع و اقسام رو ذکر بکنید تمام نمیشه، نمیرسید به آخرش. و تنفع هذه القسمه ايضا فيما اذا اريد حصر الاقسام حصرا عقلي يا كما ياتي و تنفع ايضا في تحصيل الحد بالرسم. همچنین این تقسیم در جایی که شما اراده میکنید که اقسام شما محصور باشه حصر عقلی داشته باشه. حصر عقلی یعنی همین که قسم سومی قابل تصور نیست، یعنی از این دو قسم خارج نیست، و همچنین در به دست آوردن حد و رسم مفید فایده است که حالا میخونیم. طریقت و قسمت تفصیلیه. خب راه دوم تقسیم، تقسیم تفصیلیه. ببینید ما گفتیم تقسیم یا ثنائی یا تفصیلی. ثنائی یعنی دوتایی، یعنی دوتا باید پیش برید. یه دفعه شما نمیتونید همه اقسام رو ذکر بکنید، کمان که الان اشاره شد بهش. شما کلمه رو میخواید تقسیم بکنید، یه دفعه نمیتونید بگید که اسم و فعل و حرف رو همه رو هر سه قسم رو در اولین تقسیم بهش برسید. نه، باید دوتا پیش برید، ثنائی باید پیش برید. اما تفصیل اینی که نه، شما میخواید از همین اول اقسام رو داشته باشید. علال قاعد این طوریه. منتها خب حالا اینجا میان تقسیم تفصیلی رو دو نوعش میکنن. میفهمن یه نوعش نوع عقلیه. دقت بکنید، الان من توضیحی که عرض کردم، گفتم تقسیم یا ثنائی یا تفصیلی. تفصیلی رو اینجور توضیح دادم، گفتم اون جایی که شما اقسام میخواید از اول داشته باشید. منتها تفصیلی رو میان اینجا دو قسمش میکنن. یه نوعش عقلیه. عقلی دوباره برمیگرده به همون ثنائی. چطور؟ حالا توضیح میدم. عقلی میگن که منظورم اون تقسیمی که دیگه عقل ما فرض قسم سومی رو براش نمی کنه، قسم دیگری رو براش نداره. خب کجاست که همچین فرضی نیست؟ کجاست که دیگه مطمئنیم که این تقسیم محاصره؟ همون تقسیم ثنائیه. خب از طرفی هم میخواییم تفصیلی هم باشه، یعنی همه اقسام باشه. خب این دوتا با همدیگه چطور جمع میشه؟ نمیشه که ما از همین ابتدا همین اقسام رو داشته باشیم. بایستی همچنان که عرض شد این تقسیم های ثنائی رو ادامه بدیم تا به همه اقسام برسیم. لذا به نظر میاد که شاید مناسب تر بود که این قسم رو داخل در تفصیلی نمی آوردن، چون به هر حال این دوباره میشه خود تقسیم ثنائی. البته بله، تقسیم ثنائی که ادامه پیدا میکنه تا به همه اقسام برسیم. از این جهت میشه گفت تفصیلی که همه اقسام به هر حال درش ذکر میشه، مثل همین تقسیم کلمه که گفتیم. خب این تقسیم کلمه که عرض شد، چون که دو بار این تقسیم رو ادامه دادیم به همه اقسام رسیدیم، یعنی هر سه قسم در واقع ذکر شد، منتها با دو تقسیم ثنائی. حالا اینو در تحت عنوان تقسیم تفصیلی آوردن، دقت بفرمایید که نکتهش چیه. خب پس تقسیم تفصیلی یکیش اینه، یکی هم استقرائیه، که در حقیقت تقسیم تفصیلی که ابتدا هم به ذهن میاد منظور همین باید باشه. حالا اون تقسیم ثنائی که مستمر باشم به هر حال در تحت تقسیم تفصیلی آوردن. خب تقسیم استقرایی چیه؟ تقسیم استقرایی همونیه که مشکل داره، یعنی اینه که شما بیایید بخواید اقسام رو از همین آغاز ذکر بکنید بدون راه حل تقسیم ثنائی. خب راهش چیه؟ راهش اینه که بگردید چه اقسامی داره دیگه. مثلا شما میخواید بدونید که کلمه چند قسمه، باید برید اقسام کلمه رو پیداش بکنید، نه اینکه از طریق حصر عقلی بگید که یا دلالت بر ذات داره یا نداره، از این طریق نه. یا میخواید مثلا ببینید که ادیانی که در جهان موجودن چیه، خب میرید میگردید که چه ادیانی هستن که تک تکشون رو با اسامیشون ذکر بکنید. خب این میشه استقرا، یعنی شما جستجو کردید، استقرا کردید، به این اقسام رسیدید. خب مشکلش هم روشنه که چیه؟ مشکلش اینه که چه بسا که ما به همه اقسام دسترسی پیدا نکنیم. لذا این تقسیم عقل ما حکم نمی کنه که دیگه اقسام همینه و جزی نیست، نه، عقل ما حکم می کنه که امکانش هست که اقسام دیگری هم باشه که ما بهش دسترسی پیدا نکردیم. در تقسیم ثنائی با کلمه غیر همه اون اقسام آورده می شود. درسته که با اقسام رو ذکر نمی کردیم، ولی همون غیر که می آوردیم همش داخل می شود. اما اینجا چون می خواهم خود اقسام رو ذکر بکنیم، مثلا می گیم ادیان چیان؟ یهودیت و مسیحیت و اسلام و فرسوی زرتشت و بودا و می گیم. خب تا جایی که رسیدیم بهش می گیم. حالا بقیهش چی؟ آیا دیگه دینی نیست؟ شاید باشه. این مشکل تقسیم استقرایی اینه که همه اقسام حصر نمیشه. طریقة القسمت تفصیلیه و ذالک به ان تقسم الشیء ابتداءا الى جمیع اقسامه المحصوره کما لو اردت ان تقسم الکلمه الى اسم و فعل و حرف. طریقه تقسیم تفصیلی اینه که شیء رو همون ابتدا به همه اقسامی که ممکنه اقسام محصول خودش تقسیم بکنی، کما لو اردت، کما اینکه اراده بکنید که کلمه رو به اسم و فعل و حرف تقسیم بکنی. برای قسمت و تفصیلی الان نوعین عقلیه و استقرائیه. العقلیه به هیه التي یمنع العقل ان یکون لها قسم آخر که قسمت کلمت المتقدمه و لا تکون قسمت عقلیه الا اذا بنیتها على اساس نفی و الاثبات. تقسیم تفصیلی عقل اینی که عقل من میکنه از اینکه قسم دیگری هم در کار باشه، مثل همین تقسیم کلمه. ولا تکون القسمة عقلیتا، تقسیم تقسیم عقلی نخواهد بود مگر اینکه این تقسیم رو بر اساس نفی و اثبات بناش بکنیم. یه بر همین تقسیم ثنایی فلعجل اثبات ان القسمت التفصیلی عقلیه یرجعونها الى القسمت الثنائیه دائره بین النفی و اثبات. لذا برای اینکه بگن این تقسیم تفصیلی ما عقلیه، برش میگردونن به تقسیم ثنایی. یعنی تقسیم تفصیلی عقلی چیزی نیست جز همون تقسیم ثنایی که البته ادامه پیدا کرده تا همه اقسام ذکر شده. دومیش الاستقرائیه و هی التی لا یمنع العقل من فرض قسم آخر لها. استقرائی دیگه این خاصیتو نداره، عقل مانعی نمی‌بینه که قسم دیگری هم باشه که ما بهش نرسیدیم. و انما نذکر الاقسام الواقعه التي علمت بالاستقراء و تتبع. عقل من از این نمیره که اقسام دیگری هم باشه، اقسامی هم که ذکر شده اقسامیه که با استقراء و تتبع بهش دست پیدا کردیم، اما چه بسا که اقسام دیگری هم باشن که حتما هم هست معمولا، که تقسیم الادیان السماویه الى الیهودیه و النصرانیه و الاسلامیه. خب حالا ببینید تمام این بحث تقسیم یکی از اغراضی که در اینجا ذکر شد و در حقیقت ارتباط اصلی این بحث با مبحثی که در کلام در این کتاب مطرح شده بود این بود که ما بحثمون در تعریف بود. میگفتیم که تقسیم ملحق به تعریفه، یعنی یکی از راه های تعریف همین تقسیمه. از طریق تقسیم ما میتونیم یه لفظی رو یه کلمه رو تعریف بکنیم، درست؟ اینو گفتیم دیگه. لذا گفتن که تقسیم ملحق به تعریفه، ملحق به این بابه. خب حالا تا به حال خود تقسیم رو توضیح دادیم و انواع تقسیم و روش های تقسیم و اینو، اما نگفتیم که حالا چطور این تقسیم ملحق به تعریف شد. اینا تا حالا توضیح ندادن که تعریف که ما میگفتیم، میگفتیم مثلا انسان رو میخوایم تعریف کنیم، جنس میاریم، فصل میاریم، حالا با این تقسیم چطور میشه تعریف کرد؟ حالا میخوان در یه چند صد این نکته رو توضیح بدن که در حقیقت چجوری ما از طریق تقسیم میتونیم به تعریف برسیم. اینطور میفرمان که ببینید شما در توضیح یک مقسم، یعنی شما فرض کنید که میخواید کلمه رو توضیحش بدید، تعریفش بکنید، خب مگر اقسام این مقسم با مقسم خودشون مساوی نیستن؟ و مگر این اقسام مختص به همین مقسم نیستن؟ اسم و فعل و حرف اقسام کلمه، اقسام غیر کلمه که نیستن، مختص کلمه. و کلمه هم مساوی با همین اقسام هست. خب آیا نمیشه از طریق این اقسام مقسم رو شناخت؟ چرا نشه؟ از طریق این اقسام به راحتی میشه مقسم رو شناخت، از طریق اسم و فعل و حرف به راحتی میشه کلمه رو شناخت، کما اینکه غالبا اقسام آشکارتر و اعرف از مقسم هم هستن. خب حالا چه ایراد داره که شما وقتی میخواید یه کلمه رو، یک لفظی رو تعریف بکنید، به جای اینکه بیایید حالا حد و رسم ذکر بکنید، بیایید اقسامش رو ذکر بکنید؟ هیچ اشکال نداره. به هر حال اگر اقسامش رو هم ذکر بکنید
طرف مقابل شما میتونه از طریق این اقسام خود اون مقسم رو هم بشناسه. این چطور حالا ملحق به اون تعریفات میشه؟ خب میفهمون که این در حقیقت اینم یه رو خاصه شیء هست، خصوصیت شیء. این اقسامی که از خصوصیات اون مقسم هست که مختص به اونم هست، بنابراین دوباره ملحق به رسم ناقص میشه. خاطرتون هست که ما یکی دو تا ملحقات دیگه هم داشتیم به رسم. خب اینم ملحق به همونه، چون اقسام هم از خصوصیت مقسم هست، مختص اونه. پس میشه گفت که خاصه مقسمه، عرض خاصه مقسمه. پس تعریف به اقسام میشه تعریف به عرض خاصه، که تعریف به عرض خاصه چی بود؟ رسم ناقص. مثال میزنن میفرمان که شما وقتی که آب رو تقسیم میکنید به اکسیژن و هیدروژن، میگید که چون آب در تقسیم طبیعی اجزایش اینا بودن دیگه، خب وقتی که مخاطب شما بدونه که اجزای آب چیا هستن، خب خود آب رو هم از این طریق شناخته و از این طریق آب از غیر آب کاملا جدا شده، چون هدف ما در تعریف این بود دیگه، تصوری از معرف به دست بیاد و از غیر خودش جدا بشه. از این طریق از غیر خودش هم جدا شده، چون عناصر تشکیل دهندش مشخصن. خب دیگه بقیه اشیا و اجسام این عناصر رو به این میزان ندارن، لذا از غیر خودش هم جدا میشه. اینم در حقیقت نکته ای که ملحق شدن تقسیم به تعریف رو توضیح میده. التعریف بالقسمه، ان القسمه به جمیع انواعها هی عارضه للمقسم فی نفسها خاصه به غالبا، ولما اعتبرنا فی القسمه ان تكون جامعه مانعه فالاقسام به مجموعها مساویه للمقسم کما انها غالبا تكون اعرف من. تقسیم با جمیع انواع خودش عارض مقسم میشه، عارض خود مقسم میشه، مقسم فی نفسه، و اختصاص به همون مقسم داره غالبا. و چون که در تقسیم اعتبار کردیم، شرط کردیم که تقسیم بایستی جامع و مانع باشه، پس اقسام با مجموع خودشون، این مجموع یا اقسام همشون با هم دیگه مساوی مقسم میشه، چون در تقسیم ما گفتیم که به هر حال تقسیم بایستی یکی از شروطش اینه که چی باشه؟ جامع و مانع باشه، همین افراد در بر بگیره. خب اگر تقسیم جامع افراده یعنی چی؟ یعنی که همین اقسام رو که کنار هم بگذارید با هم جمع بکنید با مقسم چیه؟ مساوی. پس اقسام با مقسم خودشون مساوی که هستن. کما انها غالبا تکون و اعرف من، علاوه بر این غالبا اقسام از خود مقسم چی هستن؟ روشنترن، آشکارترن، شناخته شده ترن. خب شرایط تعریف هست دیگه. شرایط تعریف چی بود؟ این بود که معرف مساوی باشه در مصداق با معرف، اجلا باشه، اعرف باشه، که هست. پس میشه و علیه یجوز تعریف تعریف مقسم به قسمتی الی انواعی او اصنافه. خب حالا که اینطور شد میشه مقسم رو با تقسیم کردنش به انواع اصناف چیکار کرد؟ تعریفش کرد. یکون من باب تعریف شی به خاصتی. خب این کدوم قسم تعریف خواهد بود؟ از باب تعریف شی به خاصی خودش، به عرض خاص خودش، و هو تعریف به رسم ناقص، بس ملحق به رسم ناقص میشه. و نظر ولکه مثلا لذالک این نایز و قسمنا الماء به تحلیل طبیعی الى اکسیژن و هیدروژن و عرفنا ان غیره من الاجسام لا ينحل الى هذين الجزئين فقد حصل تمييز ما تمييزا عرضيا عن غيره بهذه الخاصه. وقتی ما آب رو به تحلیل طبیعی تقسیم میکنیم با اکسیژن و هیدروژن و شناختیم که از طرف دیگه میدونیم که اجسام دیگر تقسیم تحلیل نمیشن به این دو جزء، حداقل با این ترکیب خاص که دو تا هیدروژن باشه یا اکسیژن باشه H2O. وقتی دونستیم بقیه اجسام این فرمول شیمیایی رو ندارند، خب کاملا آب از غیر خودش جدا میشه. البته تمیز عرضی ذاتی نیست، فقط حصل تمیز ما تمیز عرضی ان غیره با حاضر خواسته. با این خصوصیت آب از غیر خودش جدا میشه، البته جدایی عرضی. فیکون ذالک نوعا من المعرفت للماء، و این هم یه نوع شناخت از آبه که ما میتونیم بهش اطمینان داشته باشیم. خب اینم انواع تقسیم و چگونگی ملحق شدن تقسیم به تعریف. این بحث تموم شد. نکته بعدی که در اینجا توضیح میدند این هست که ما چطور میتونیم تعریف رو از طریق تقسیم به دست بیاریم. ببینید در آغاز بحث منطق ما گفتیم که منطق برای تصحیح فکره. فکر رو هم اینجور توضیح دادیم که در حقیقت شما وقتی از معلوماتی که دارید به سراغ مجهولات و اون چیزهایی که نمیدونید میرید، کاری که در این وسط انجام میگیره همون فکره که از این طریق شما به مجهولات خودتون دسترسی پیدا میکنید و اونها رو میشناسید. خب بعد اومدیم گفتیم که این شناخت معلوم مجهولات از طریق معلومات در دو ناحیه است، در ناحیه تصورات و در ناحیه تصدیقات. در ناحیه تصورات گفتیم این میشه اسمش میشه معرف، یعنی تصورات معلومی که ما رو میرسونند به تصورات مجهول اینا معرف هستن، تعریف هستن. بعد هم انواع تعریف رو خوندیم، بعد هم خوندیم که تقسیم هم ملحق به تعریفه. خب اما یه مطلب مهم باقی مونده و اون اینه که حالا ما چطور به این تعاریف دسترسی پیدا بکنیم. نکته بسیار مهمیه. قبول که وقتی میخوام یک تصور مجهولی رو باش آشنا بشیم بایستی از تصورات معلوم خودمون استفاده بکنیم، اینا رو کنار هم دیگه بذاریم، جنس و فصل درست کنیم تا به اون تصور مجهول برسیم. اما حالا چطور به اینا برسیم، به این تصورات معلومی که مناسب با اون تصور مجهول هستن و میتونن ما رو به اون برسونن، دسترسی به اینها چگونه است؟ اینم آیا راهی داری یا نه؟ خب توجه می‌فرمایید که نکته مهمیه. معمولا در کتاب‌های منطقی قبل از مرحوم مظفر به این مسئله به این صورت پرداخته نشده. یکی از مواردی که مرحوم مظفر بهش پرداختند، حالا میزان توفیقشون حالا بحث جداییه، اما به هر حال بهش پرداختن و کار کردن روش همین نکته است که ما چطور به هر حال به تعریف میرسیم. این بحثی که اینجا شروع میشه در حقیقت همین مطلبه که در دو صفحه آینده اصل مطلب بیان میشه، اینجا فقط به عنوان مقدمه توضیح میدن. کسب و تعریف بلا قسمه. کیفه نفکر ول تحصیل المجهول تصوری، چگونه ما فکر میکنیم برای به دست آوردن مجهول تصوری؟ حالا اینکه گفتن که کسب تعریف به وسیله تقسیم، حالا این بس اختصاص به تقسیم نداره، هم در تقسیم هم در تعریف که قبلا خوندیم. به هر حال این عملیات فکری چطور انجام میشه؟ چه تعریف چه تقسیمی، کار فکری یا عملیات فکریه که شما برای رسیدن به مجهولات خودتون استفاده کردید، خود این عملیات چگونه انجام میپذیره؟ بزنید فرمان کیفه نفکر ول تحصیل مجهول تصوری، چطور ما فکر میکنیم برای اینکه مجهول تصوری خودمون رو به دست بیاریم؟ انت تعرف ان المعلوم تصوری منها ما هو بدیهی لا یحتاج الى کسب که مفهوم الوجود، و منها ما هو نظری یحتاج معرفت و الى کسب و نظر. شما میدونید که معلوم تصوری دو قسمه، یه قسمش اونی که بدیهیه، تصورات بدیهی که احتیاج به کسب ندارن، احتیاج به نظر ندارن، احتیاج به فکر ندارن، مثل مفهوم وجود. و یه قسمش اونی که نظریه، نیاز داره شناختش به کسب و نظر و فکر. و معنا حاجتی که فی الکسب ان معناها غیر واضح فی ذهنک ولا معروف فیحتاج الی تعریف. معنای این که نیاز داری شما در این به کسب و نظر اینی که معناش واضح نیست، آشکار نیست در ذهن شما، معروف هم نیست، شناخته شده هم نیست از بیرون، پس نیاز به تعریف داره. تعریف چی بود؟ والذی یعرف و الذهن هو الحد و الرسم، اونی که معناشو به ذهن شما معرفی میکرد میشناسوند، حد و رسم. اذن المهم فی الامر ان نعرف الطریقه التي تحصل بها الحد و رسم. مهم در اینجا اینه که راهی که از این راه ما حد و رسم رو میشناسیم، حد و رسم رو به دست میاریم، این راه رو ما بتونیم درست بشناسیم. این مهمه، دقت بکنید، المهم فی الامر ان نعرف الطریقه التي، مهم اینه که راه تحصیل حد و رسم رو به دست بیاریم. خب شما حد و رسم رو ما گفتیم چیه، اما چطور بهش میشه رسید؟ این مهمه. نکته قابل توجهی که من مظفر بهش توجه و تفتون پیدا کردم، و کل ما تقدم من الابحاث به تعریف یه فی الحقیقت ابحاثون ان معنى الحد و الرسم و شروط ما و اجزای ما. همین اون بحث هایی که در تعریف گذشت در حقیقت بحث از معنای حد و رسم بود، شروطش بود، اجزایش بود. و هذا بعده و غیر کاف ما لم نعرف طریقه کسب ما و تحصیل ما، و این به تنهایی کافی نیست مادامی که شما طریقه کسب اینها رو و تحصیل اینها رو نشناخته باشید. به شما توصیف بکنن که آقا فلانجا چیه و چجوره و، اما نگن به شما که چطور میشه رسید بهش. راه مهمه. همه ما انسان ها به هر حال در جستجوی سعادتیم، اما طریق مهمه. این که به هر حال در طریقه شریعت و رسم و راه شریعت اینا برای ما اهمیت داره، به خاطر همین نکته است که به هر حال ما به دنبال راهی هستیم که ما رو مطمئنن به مقصد برسونه، و الا خب همه به دنبال سعادتن، همه به دنبال این هستن که به اون حد اکثر مطلوب برسن، اما راهش مهمه، راه تحصیلش مهمه، و البته به ما توصیه شده که در همه این مراحل هم باز از خداوند کمک بخواهید. یعنی خود او در معرفی راه، در دستگیری ما در راه و در نیل ما به اون هدف مقدس، به هر حال خود او بایستی یاور و کمک کار ما باشد. فنقول، معذرت میخوام، فقط اقفل کثیر من المنطقیین هذه الناحیه، بسیاری از منطقیین از این ناحیه غافل شدند. خود مرحوم مظفر میفرمایند در حالی که بهیه اهم مشی فی الباب، در حالی که مهمترین چیز در این باب بهیه معنی تفکیر الذی به نتوسل الی المجهولات، اصلا معنای تفکری که از طریق تفکر ما به مجهولات میرسیم همینه. تفکر، مگه نمیگفتیم که رسیدن از معلوم به مجهول؟ خب چطور؟ اینش مهمه، چطور ما این راه پیداش بکنیم. خب بعد از این توضیح مقدماتی که فرمودن، میفرمان که خب حالا این طریق، طریق رسیدن به تعریف دو قسمه. از طریق منحصرون به نوعین من القسمه، القسمت طبیعیه به تحلیل العقلی و تسمه طریقت تحلیل العقلی، القسمت منطقیه سنویه. می فهمون راه رسیدن به تعریف منحصر به دو نوع از تقسیم هست. یعنی ما در حقیقت از دو جور تقسیم استفاده می کنیم برای رسیدن به تعاریف. یکیش تقسیم طبیعی با تحلیل عقلیه که نامیده میشه طریق تحلیل عقلی، و یکی هم تقسیم ثنائی منطقیه. حالا اینا خودشو که بخونیم بیشتر برای شما روشن میشه، الان شاید خیلی واضح نباشه. البته قبلا اشاره شد به تقسیم طبیعی در حالی که تحلیلش هم تحلیل عقلی باشه، اگر خاطرتون باشه همون نوع اول تقسیم که تقسیم کل به اجزا بود، گفتیم مثال اولش تقسیم انسان به حیوان و ناطق بود که گفتن این تقسیم تقسیم طبیعیه و با تحلیل عقلی. حالا می فرمان که راه رسیدن به تعاریف هم همین هست، از طریق تقسیم طبیعی با تحلیل عقلی میشه به تعاریف رسید. یه راهشه، یه راهش هم تقسیم ثنائیه که اون تقسیم ثنائی هم همین امروز خوندیم. خب این اجمالشه، اما حالا هر کدوم تفصیلی داره که طریقی تحلیل عقلی به چه صورتی هست و طریقی تقسیم ثنائی که در این جلسه نمیرسیم، انشاءالله این بحث برای جلسه آینده میمونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.